بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. خب بحث ما درباره استدلال از راه قاعده لا ضرر برای اثبات حجیت سیره عقلائیه بود که بحث به اینجا کشیده شد که دایره شمول ضرر از نظر لغت تا کجاست؟ آیا خصوص ضرر ذاتی و تکوینی را شامل میشه یا اهم از ضرر ذاتی، یعنی شامل ضرر غیر ذاتی یعنی عرفی هم میشه؟ اگه شامل ضرر عرفی میشه، آیا واضع لغت خصوص ضرر عرفی موجود در عصر خودش را ملاک قرار داده و لحاظ کرده، یا یه معنای جامعی را لحاظ کرده که در نتیجه شامل ضررهای نوپدید هم میشه؟ خب این سه فرض بود و بعد گفتیم هر کدوم را بپذیریم، ما با این سوال هم مواجهیم که آیا صدور کلامی که مشتمل بر عنوان ضرر از سوی شارع، این حدیث لا ضرر ولا ضرار، قرینه بر اراده ضرری که خود او ضرر میدونه یا نه قرینه بر اراده چنین ضرری نیست؟ این فروز مسئله بود. حالا میگیم اول بحث امروز میخوایم شیوه استدلال به این روایت رو و به این قاعده را برای اثبات حجیت سیره عقلایی بیان کنیم. میگیم اگر بگیم که لفظ ضرر در لغت اختصاص به ضرر ذاتی داره، شامل ضرر عرفی نمیشه. اگه بگیم شامل ضرر عرفی میشه که خب بل مطلوب استدلال تمامه. اما اگه بگیم لفظ ضرر در لغت اختصاص به ضرر ذاتی داره، ضرر واقعی تکوینی داره، و از طرفی معتقد باشیم که صدور کلام مشتمل بر این لفظ از سوی شارع قرینه‌ای بر اراده خصوص ضرر مقبول نزد خودش نیست، قرینه‌ای بر اراده خصوص ضرر مقبول نزد خودش نیست، یعنی شامل ضررهای غیر اونی که خودش ضرر نمیدونه رو هم میشه. این روایت قرینه نیست که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی اونی که من ضرر میدونم. خب این که همه کس ممکنه این حرف رو بزنه بگه من اینو ضرر نمیدونم، هر ضرری رو بگه نه اونو ضرر نمیدونم. نه، این روایت قرینه بر این نیست که خصوص ضررهای نزد شارع مقبول نزد شارع را شامل میشه. در این دو صورت ببینیم پس چی شد. اگر ما از این فروز چندگانه این که ذکر شد بگیم لفظ ضرر لغتاً برای ضرر تکوینی وضع شده و درباره اون دو فرض که بگیم صدور کلام مشتمل بر این لفظ از سوی شارع قرینه نیست که خصوص ضرر مقبول نزد خودش را اراده کرده باشه، در این صورت به یکی از دو راه زیر میتوان اثبات کرد که ضرر در حدیث لا ضرر شامل ضرر عرفی هم میشود، شامل ضرر عرفی هم می شود و در نتیجه این قاعده دلیلی بر امضای آن حق عرفی از سوی شارع می باشه، اون حق عرفی که جلسه اول جلسه قبل بیان کردیم. در نتیجه این قاعده دلیل بر امضای این حق عرفیه، بر امضای سیره عقلا و حجیت سیره عقلا است. این دو راه چیه؟ پس دوستان فراموش نکنید این دو راه را بر این فرض بیان می‌کنیم که لفظ ضرر از نظر لغت فقط برای ضرر تکوینیه اولا، و ثانیا ضرر در حدیث لا ضرر ولا ضرار خصوص ضرر مقبول نزد شارع مراد نیست. هیچ قرینه‌ای نداریم که خصوص ضرر نزد شارع مراد باشه. در با فرض این، با پذیرش این دو فرض، از دو راه میتونیم اثبات کنیم که حدیث لا ضرر شامل ضرر عرفی هم میشه و در نتیجه مدعا که اثبات حجیت سیره عقلاییه باشه از طریق قاعده لازرر اثبات میشه. راه اول، طریق اول با حالا مقدمات منطقی به معنای مصطلحش نیست، ولی الف به جیم دال چهار تا مقدمه میگیم، نتیجه رو میگیریم. مقدمه اول، ضرر عرفی هرچند ضرر ذاتی نیست. ضرر عرفی که ضرر ذاتی و تکوینی نیست، ضرر اعتباری کجا، ضرر تکوینی کجا، اما غفلتاً یا خطأً در اذهان مردم به مثابه یک امر ذاتی و تکوینی رسوخ کرد. مردم اینو از هر تکوینی تکوینی تر میدونن، ضررهای عرفی رو. میگن می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری نکن، مثلا اینطور خیلی تکوینی میدونن ضرر عرفی خودشون، ولی فی الواقع تکوینی نیست، اعتباریه. مقدمه دوم، اگر معصوم علیه السلام چنان ضرری را، یعنی اینی که عرف ضرر میدونه، این ضرر عرفی را واقعا ضرر نمیدانست، تکوینا ضرر نمیدانست، لازم بود با آن تصریح کنه و به مردم آگاهی بده، بگه این خرافات چیه، کی گفته این ضرره، لازم بود تذکر بده. مقدمه چهارم، مقدمه سوم ببخشید، جیم، معصوم علیه السلام علارغم این که در مقام بیان بوده، در این حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در مقام بیان بوده، به نحو مطلق فرموده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بنابراین معلوم میشه که ضرر عرفی را شارع مقدس نیز ضرر تلقی کرده، به مثابه ضرر تکوینی دیده اون رو. مقدمه چهارم، دال، و چون معصوم علیه السلام نسبت به همه دورانها مسئولیت آگاهی بخشید را داره، معصوم امام، امام دین خاتمه، امام دین جهانی و جاودانه است. دین اسلام هم جهانیه و هم جاودانه است. امامم امام این دینه. معصوم نسبت به همه دوران ها مسئولیت آگاهی بخشی رو داره. نتیجه میگیریم که ضرر عرفی در هر عصری از نگاه شارع علیه السلام یا شارع مقدس نیست ضرر تلقی میشه، اعتبار ضرر شرعی برش میشه، جعل ضرر شده. به این شکل استدلال کردیم، به این شکل اثبات کردیم که ضرر عرفی، جایی که ضرر عرفیه، شارع از اون اونو نفی کرده و این نشانه آنه که سیره عقلا حجت اون حق عرفی را شارع به رسمیت شناخته. اگر اون رو به رسمیت نمیشناخت باید تذکر میداد. این راه اول. راه دوم چیه؟ راه دوم بر همون دوتا فرض، لفظ ضرر برای ضرر تکوینی وضع شده، صدور کلام لا ضرر و لا ضرار از سوی شارع هم قرینه ای برش نیست، درش نیست که خصوص ضرر مقبول نزد خودش رو اراده کرده باشه. این طریق اول. راه دوم، راه دوم، راه دوم چیه؟ خیلی ساده اینطوری بگیم، عرف همانطور که در تشخیص مفاهیم مرجعیت داره، یعنی ما برای فهم مفاهیم قرآنی به عرف باید مراجعه کنیم، عرف صدر اسلام، عصر نزول، و برای فهم مفاهیم روایت به عرف عصر صدور روایات مراجعه میکنیم. عرف مرجع در تشخیص مفاهیمه، در تطبیق مصادیق هم مرجعیت داره. مصداق ضرر را عرف مشخص میکنه، شارع فرموده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حالا ضرر مصداقش یه عرف. خب این دیگه خیلی روشنه که این حدیث شامل ضرر عرفی هم میشه. گفتیم که اگر بگیم لفظ ضرر در لغت اختصاص به نوع اول از ضرر داره، یعنی ضرر تکوینی و ذاتی، و البته صدور کلام مشتمل بر این لفظ یعنی لا ضرر هم قرینه بر اراده خصوص ضرر مقبول نزد شارع درش نیست. اگه اینطوری قائل بشیم از دو راه میشه اثبات کرده حدیث لا ضرر شامل ضرر عرفی میشه که گفتیم، حالا عدل اون. اما اگر بگوییم که لفظ ضرر از نظر لغت در لغت برای معنای اعم میان ضرر ذاتی و نوع اول عرفی، یعنی ضرر ذاتی و ضرر عرفی اعتباری که به مثابه تکوینی تلقی شده که جلسه قبل بیان کردیم، اگه اینو بگیم خب معلومه که حدیث لا ضرر شامل ضرر عرفی در همه اعصار میشه. البته اون دومی رو هم بگیم، اینو بگیم و بپذیریم که حدیث لا ضرر قرینه ای نداره که ضرر فقط شرعی و مقبول نزد شارع رو درش باشه، ولی لفظ ضرر رو لغتا معنای اعم بین ضرر ذاتی و ضرر عرفی نوع اول بدونیم، معلومه که این حدیث لا ضرر شامل ضرر عرفی در همه اعصار میشه. شق سوم هم اینه که اگه بگیم که لفظ ضرر، اگر بگوییم که لفظ ضرر برای معنای اول و سوم وضع شده، معنای سوم چی بود دوستان؟ ضرر اعتباری مختص به عرف خاص. اگه این رو بگیم در اون صورت حدیث لا ضرر شامل ضررهای عرفی در همه اعصار نمیشه، چون ضرر اعتباری مختص به عرف خاص رو میگه، نه همه اعصار و امصار. خب نتیجه نهایی هم چیه؟ اینه که دلیل لا ضرر یه دلیل تامه. اعتبار شرعی حق عرفی را هر چند نوپدید باشه اثبات میکنه. صفحه 41. فلو قلنا بکون ضرر موضوعا فی اللغت لما کان ضررا ذاتیا، اگر قائل بشیم که ضرر در لغت وضع شده برای جایی که ضرر ذاتی باشه و عدم کون صدور الکلام من الشارع شارع المقدس قرینتن علی ارادت الضرر المقبول انده، و همچنین قائل بشیم این که صدور کلام از شارع مقدس که فرمود لا ضرر قرینه نیست بر اراده ضرر مورد قبول خودش، فلنا ان نثبت شموله للضرر العرفی به احد الطریقین، ما میتونیم در اون صورت میتونیم بگیم که در اون صورت میتونیم اثبات کنیم شمول این قاعده را برای ضرر عرفی به یکی از دو طریق، به یکی از دو راه. این دو راه چیه؟ راه اول ان ضرر العرفی و ان لم یکن ذاتی، یا ضرر عرفی هر چند ذاتی نباشه، ضرر عرفی ولو ضرر ذاتی نباشه و ضرر ذاتی نیست، ضرر تکوینی نیست، ولکن این ضرر عرفی ترسخ فی اذهان هم عموما که امر تکوینی رسوخ کرده در اذهان عرف عموما مثل یک امر تکوینی ذاتی، ولو من جهت الغفلت اول غلط، یا غفلتن یا اشتباهن، فیقتضی الاطلاق المقامی، پس اقتضا میکنه اطلاق مقامی محصول در مقام بیان بوده، موقع میفرماید لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اقتضا میکنه تنبیه المعصوم علیه السلام لهم، باید آگاهی میداد معصوم علیه السلام عرف را، لولم یکن مقبولا عند الشر، اگر نبود اون ضرر مقبول نزد شر، و تذکر میداد، و حیث لم یرد تنبیه من قبله، و چون تنبیه و آگاهی بخشی از قبل شارع از قبل معصوم علیه السلام وارد نشده، یثبت اعتبارو شرعن، اثبات میشه اعتبار این ضرر عرفی شرعن، شرعن هم مورد قبول. فلو التزمنا به ان المعصوم علیه السلام، بس اگر ملتزم بشیم این که معصوم علیه السلام مکلف به نسبت الى جمیع الاعصار، مکلف به نسبت به جمیع اعصار، که اینو میگیم چون دین اسلام دین جاودانه است، امامش هم جاودانه اندیشه، ثبتت مقبولیت و ضرر عرفی فی کل عصرن، ثابت میشه مقبولیت ضرر عرفی در هر عصری، در هر عصری ثابت میشه مقبولیت ضرر عرفی نزد شارع در هر عصری. و الا اگه این قائل به این نشیم، یعنی ملتزم نشیم این که معصوم مکلف نسبت به همه اعصاره، که حرف غلطی البته، فتختص به مکان فی عصر، اختصاص میکنه پیدا میکنه به اون ضرری که در عصر معصوم بوده. این طریق اول. الطریق الثانی ان نقول به ان العرف مرجع فی التطبیق علی المصادیق. راه دوم اینه که بگیم عرف مرجع در تطبیق بر مصادیقه، عرف مصادیق ضرر رو مشخص میکنه، شارع هم اینو قبول داره مرجعه، کما ان عرف مرجع فی تشخیص المفاهیم، همچنین در فهم مفاهیم قرآنی و روایی عرف معیاره، عرف اون زمان. حالا تطبیق در مصادیق هم، مصادیق روایات و آیات هم عرف معیاره. خب حالا پس ضرر عرفی رو هم شامل میشه، لا ضرر ولا ضرر. ولو قلنا به ان الضرر موضوع للعم من الذاتی والعرفی. ببین این عدل اول بحث امروزه، گفتیم فلو قلنا به کون ضرر موضوعا فی اللغه لما کان ضرر ذاتی و عدم کون صدور الکلام من الشعر المقدس قرینه تن اراده ضرر المقبول عنده، با این دو راه میتونیم اثبات کنیم. حالا میفرمایید اگر قائل بشیم به ان الضرر موضوع للعم من الذاتی والعرفی، عرفی نوع اول، عرفی الذی صار کامر تکوینی، عرفی که شده مثل امر تکوینی اندل جمی، و عدم کون صدور الکلام من الشعر المقدس قرینتن علی اراده الضرر المقبول عنده، و همچنین اینو بپذیریم که قبول، یعنی قبول نکنیم که صدور کلام از ناحیه شارع که فرموده لا ضرر، این قرینه ای باشه بر اراده ضرر مورد قبول خودش فقط. یعنی اگه اون شق اول تغییر پیدا کنه، بگیم لفظ ضرر لغتا وضع شده برای معنای اهم، فلا ریب فی شمول مثل لا ضرر لضرر العرفی فی کل عصر، شک و شبهه نیست که قاعده لا ضرر شامل ضرر عرفی در هر عصر و مصر میشه. نعم لو قلنا به انه موضوع للعم من الذاتی، اگر اما اگه قبول کنیم اینطوری بگیم لفظ ضرر به ان ضرر وضع شده لغتا برای معنای اهم، اما اهم بین یک و سه، من از ذاتی تکوینی و اون معنای سوم عرفی که مختص به عرف خاصه، در این صورت فلا یا ام الضرر العرفی الموجود فی کل عصر، شامل ضرر عرفی موجود در هر عصری نخواهد شد. فتزه من ما سبق ان هذا الدلیل تام لاثبات اعتبار الحق الارتكازی المذکور شرعا ولو کان مستحدثاً علی متقدم. پس واضح میشه از نکاتی که گفتیم، به دست آمد از نکاتی که گفتیم چی به دست آمد؟ اینکه این دلیل، دلیل تام برای اثبات اعتبار حقی که ارتكازی است. عرض کردیم این ضرر عرفی متفرع بر یک حق عرفیه، حقی که ارتکازی است، ارتکازی مذکوری که قبلا این گفتیم، شرعن یعنی اعتبار شرعی این هم، اینو شرعن معتبر میدونه، امضای شارع پای این میاد، ولو کان مستحدثن، ولو این حق حق جدیدی باشه یا ضرر ضرر جدید باشه، الان ما تقدم بر اساس اونی که پیشتر گفتیم. اما نقد این استدلال، به این استدلال هم نقد شده، اون نقد پاسخ داده شده و اون پاسخ هم پاسخ داده شده، دوباره نقد شده. پس سه مرحله داریم: نقد دلیل، نقد نقد و نقد نقد نقد. سه مرحله: نقد دلیل، نقد نقد دلیل. اینطوری میگن معتقدن که دلیل لا ضرر نمیتواند حق شرعی را اثبات کنه، از اثبات مدعا عاجزه. چرا؟ صغرا کبرا نتیجه مقدمه اول، اگر لازرر دلیل بر ایجاد حق از ناحیه شارع باشه، این را دلیلی بر امضای شارع پای سیره عقلا بدانیم، مستلزم آن است که حکم شارع تابع حکم عقلا باشه. مستلزم اونه که حکم شارع تابع حکم عقلا باشه. مقدمه دوم، تالی باطل است، نتیجه فل مقدم مثلو، یعنی قاعده لا ضرر دال بر ایجاد حق از ناحیه شارع نیست. چرا تالی باطل است؟ چرا حکم شارع تابع حکم عقلا میشه و این باطله؟ زیرا این مکمل استدلال، مقدمات استدلال رو داریم تبیین میکنیم، شکل استدلال تام بود دوستان. اگر الف آنگاه ب، اما نقیض ب پس نقیض الف، شکل استدلال درسته. اما محتوا، چرا تبعیت شارع از حکم عقلا حرف نادرستیه؟ به چه دلیل؟ زیرا اولا حکم عقلا ممکنه در شرایط مختلف تغییر کنه، حال اگر حکم شارع تابع حکم عقلا باشد، بدان مستلزم ناپایداری حکم شارع است، مستلزم نسبیت، مخالف اون حدیث و اون قاعده است که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، مخالف اونه. شارع باید نگاه دست عقلا کنه، اونا تغییر کردن شارع هم تغییر کنه، اینطوری میشه. این اولا. ثانیاً اعتقاد مردم این است که احکام شارع تابع احکام عرف و مردم نیست. مردم بر این باورن که شارع که تابع اونا نیست، اینا تابع شرعن، و این خود قرینه است بر این که دلیل لازرر در جعل حق شرعی ظهور ندارد، و این خود قرینه است بر این که دلیل لازرر در جعل حق شرعی ظهوری نداره. نقد و تطبیق کنم دوستان، اگه ابهامی باشه در متن بخونم براتون حل کنم. المناقشه، قد یقال، گاهی اینطوری اشکال شده، ان دلالت دلیل نفی ضرر علی الحق الشرعی ممنوعتون، دلالت دلیل نفی ضرر بر ثبوت حق شرعی قابل قبول نیست. چرا؟ لان جعل الحق من ناحیه الشارع، زیرا جعل حق از ناحیه شارع به واسطه این دلیل مستلزم لان یکون حکم الشارع تابعا لحکم عقلا، مستلزم آنه که حکم شارع تابع حکم عقلا باشه. مثلا لو اعتبر العقلا حقا فی زمان، فی المثل، اگر اعتبار کنن عقلا حقی را در یه زمانی، ثم نفاه فی زمان ثانی، سپس نفی کنن اون حق را در زمان دومی، حسب تطور ما یرون او من المسائل و المفاسد، بر حسب تطور و تغییر و تحول در چیزی که مسائل و مفاسدی که اونا میبینن، ما یرون او من بیان ما من المسائل و المفاسد، اگه این باشه، لان بل مستلزم لان یکون حکم شرعی تابعا لحکم العقل، مثلا لب اعتبر العقلا حقا در یه زمان، بعد در زمان دیگر اون نفی کنن، لکان الشارع ایزن تابعا لهم، شارع هم باید تابع اونا باشه. فیعتبر ذالک الحق فالزمان الاول، اون حق را در زمان اول قبول کنه، معتبر بدونه، ولا یعتبر او فالزمان الثانی، در زمان دوم بگه نه اون حق رو قبول ندارم. نظر شارع هم به تبع عقلا تغییر پیدا کنه، و این یعنی اینکه احکام دین هم نسبی باشه. و حیث ان المرتکز فی اذهان الناس، و چون مرتکز در ذهن مردم و تلقی و باور مردم چیه؟ عدم و کائن احکام شارع تابع احکام الناس، اینه که احکام شارع که تابع احکام مردم نیست، مردم تابع دینن. خود این فهازا به مثابه القرینه المتصله، این به مثابه یه قرینه متصله که فیوجب عدم انعقاد ظهور فی دلیل نفی ظهور فی دلیل نفی ضرر به نسبت الى جعل الحق الشرعی، منعقد نمیشه ظهوری در دلیل نفی ضرر، اصلا در این دلیل لا ضرر ولا ضرر ولا ضرار ظهوری منعقد نمیشه نسبت به چی؟ نسبت به جعل حق شرعی، ظهور در جعل حق شرعی نداره. این اشکال، جواب این اشکال، نقد نقد، یا بنویسید پاسخ نقد یا نقد نقد. می‌فرماید پذیرش این دلیل، یعنی ما این دلیل، دلیل لا ضرر رو بپذیریم، از راه این دلیل بخوایم حجیت سیره عقلا رو اثبات کنیم، به معنای تبعیت شارع از عقلا نیست، بی‌معنا نیست، لازمش این نیست. چرا؟ توضیح آن که در جایی که عقلا حقی را اعتبار کنند و سلب اون را ضرر تلقی کنه، بگن یه حقه، کسی هم نقض کنه این را، نقض کنه، سلب کنه، این ضرره، دلیل لا ضرر به مثابه اماره‌ای که کاشف از واقع هست، دلیل لا ضرر هم میاد پشپندگی میشه، میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یه اماره‌ای که کاشف از واقع هست، می تواند دلیل امضا و تایید شرعی آن حق تلقی بشود، می تونه دلیل امضا و تایید شرعی اون حق تلقی بشه. اما اگر اغلا در زمان دیگری از اون اعتبار اولیه خود دست بردارن، تمام حرف اینجا بود، نقد ناظر به این بود، موقع اغلا اون اعتبار اولشون که اومد، شارم دلیل لازرر میاد کاشف از واقع است، گویا اونو امضا میکنه، یه تایید شرعی پای اون سیره میاره. حالا اگر اغلا بعدن نظرشون عوض شد، تطورات زمان ارزشاشون رو دگرگون کرد، اگر اغلا در زمان دیگری از اون اعتبار اولیه خود دست بردارن و اون حق را سلب کنن، دلیل لازرر کاشف از امضای شارع بر پای این سیره دوم نخواهد بود. این دلیل دوباره نمیاد کمک عقلا، نمیاد، یعنی دلیل لازرر کاشف از اعتبار شرعی این حق دوم نخواهد بود. نمیشه، معنا نداره که دوبار کشف کنه، هم کشف از حق کنه هم کشف از عدم حق کنه. دلیل لازرر گویه یه اماره ایه که کاشف از حق، میگه اغلا که این را، این سیره را داشتید، منم میام میگم، و اونو حق میدونستید، تجاوز بهش ضرر میدونستید، منم میام میگم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، بزن درسته. حالا بعد این نظر عوض بشه که دیگه دوباره کاشفیت نداره، که اینطوری نیست که دائما واقع عوض بشه، واقع یه چیزه، اون یا ضرر است یا ضرر نیست، یا حق است یا حق نیست، دیگه مرحله بعد تابع نیست. خلاصه اون که دوستان، خلاصه نقد نقد اینه که لازمه ما نحنفی این نیست، که لازمه این استدلال ما این نیست که حکم شارع تابع حکم عقلا باشه، و حتی مستلزم این نیست که شارع دو اماره متنافی را جعل کرده باشه، هم اماره حق باشه هم اماره ناحق باشه، مستلزم این نیست، بلکه نهایت دلالت این دلیل آن است که در زمان اول اماره بر حکم شرعی وجود داشت، اما در زمان دوم چون این اماره وجود نداره، و این هیچ اشکالی هم نداره. حالا همینجا عرض کنم، اجازه بدید این بخشم تطبیق کنم، باید خیلی کوتاه، اینم نقد شده رو میگیم. الجواب عن المناقشه، قد یجاب عن المناقشه، از این مناقشه و این نقد گاهی جواب داده شده. به چی؟ چطور؟ به ان المقام لیس من موارد تبعیت حکم شارع لحکم الناس. این مقام ما نحن فی، این بحث ما از موارد تبعیت حکم شارع حکم مردم نیست. چرا؟ از بعد اعتبار حق من ناحیت العقلا، زیرا بعد از اعتبار و جعل حقی از ناحیه عقلا و صدق ضرر عرفی علی سلبه و صدق ضرر عرفی بر سلب اون حق، یجری دلیل و نفی ضرر جریان پیدا میکنه، دلیل لا ضرر که امارت کاشفت عن الواقع، مثل یه اماره که کاشف از واقع است. فیکشف ان جعل ذلک الحق من ناحیت الشارع، پس این کشف میکنه از جعل اون حق از ناحیه شارع، جعل حکمی شده گویا. و هین ازن، حال اگر فرض کنیم لو فرزنا رفع ید العقلا فی الزمان الثانی عن اعتبارهم، عقلا دست بردارن از اعتبار اولیشون و نظرشون عوض بشه و نفع ذلک الحق و اون حق اول رو نفی کنن و اون رو باطل بدونن، فهذا معناه، معناش اینه که ان دلیل نفی ضرر به نسبت الی الزمان الثانی، دلیل نفی ضرر نسبت به این زمان دوم، این سیره دوم را لا یکشفن اعتبار ذلک الحق شرعن، این دلیل نفی ضرر نسبت به این سیره دوم کاشف از اعتبار شرعی اون حق نیست. نه اینکه لا انه، نه اینکه این دلیل کاشفون ان عدم اعتبار ذلک الحق شرعن، کشف کنه از عدم اعتبار شرعی اون حق، نه، کشف نمیکنه از اعتبار اون حق، نه کشف میکنه از عدم اعتبار حق. خیلی دو مقوله است. و خلاصه آن که و بالجمله لا یلزم فی المقام، در ما نحنوفی لازم نمیاد تبعیت حکم شارع از حکم عقلا، بل ولا یلزم جعل الامارتین المتنافیتین من قبل شارع، لازم نمیاد جعل دو اماره متنافی از ناحیه شارع، بل غایت ما یلزم، بلکه نهایت چیزی که لازم میاد چیه؟ هو قیام و امارت علی الحکم شرعی، قیام اماره بر حکم شرعی. یعنی چی؟ ای الحق المجعول شرعن، حقی که جعل شده شرعن، قیام اماره بر حکم شرعی فی زمان، و عدم قیام اماره بر اون حکم شرعی، بر اون مقوله، به نسبت الی زمان آخر در زمان دیگر اماره نداره. و هذا لیس محظورا اصلا، این اصلا محظوریتی نداره، مشکلی نداره، یه زمان اماره داشت یه زمان اماره نداره. اما نقد، یعنی نقد پاسخ به نقد، میفهمن که این پاسخ با ملاحظه دقت‌های عقلی و فلسفی درسته، خیلی فلسفه از نظر فلسفی و عقلی دقیقه یار، اما نظر عرفی نظری ساده و غیر دقیقه. دقت عرفی غیر از دقت عقلیه. به همین دلیل در مواردی که عقلا حقی رو در زمانی اعتبار میکنند و در زمان دیگری آن را اعتبار نمیکنند، نظرشون عوض میشه. اگر دلیل ضرر لا ضرر را جاری بدانیم، عرف گمان میکنه که حکم شارع تابع حکم عقلاست، عرف همین برداشتو میکنه، یه شما تابع عقلا چرخیدید. در اگر بخوایم جاری بدونیم، لذا گویا اون اشکال وارده واقعا که نظر عقلا عوض بشه، این رو هم بخوایم جاری بدانیم، خب یعنی شارع تابع عرفه. این پاسخی که شما دادید این خیلی از نظر فلسفی و عقلی دقیقه، ولی بحثا که علم اصول بحث عقلی فلسفی نیست، بحث عرفیه. بخونم اینا. دفع الجواب عن المناقشه، هذا الذي ذکر، این پاسخی که شما دادید به این نقد، و این کان صحیحا به ملاحظه تدقیقات العقلیه، اما ولکن العرف انما ينظر بنظر ساذج، به نظر ساده، ولا يلاحظ هذه التدقيقات، این دقت نظرهای عقلی و فلسفی رو ملاحظه نمیکنه. ففي موارد جعل حق من العقلاء، پس در موارد جعل حق از ناحیه عقلا فی زمان و نفی اون حق در زمان دیگر، لا قلنا به جریان دلیل نفی ضرر، اگر بگیم دلیل نفی ضرر جاریه، یر العرف حسب نظر سازج، عرف گمان میکنه بر اساس اون نظر ساده ای که داره، عرف اینطوری میپنداره و میفهمه ان حکم الشارع قد صار تابعا لحکم العقلا، حکم الشارع تابع حکم عقلا شده و حکم دین هم نسبی میشه و این اشکال وارده. پس قاعدتا یه تبصره به اون دلیل بزنید، بگید اگه نظر سیره عقلا عوض شد دیگه این دلیل لازرر جاری نمیشه، یه تبصره بزنید، یه این گونه چیزی. ثم ان هذا الدليل، حالا یه تبصره و نکته مهمی ناظر و اصل دلیل دیگه به این مناقشه و پاسخ به این تمام میشه که دیگه این جلسه نمیرسیم، انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.